درس تاریخ استاد طائب 24 آذر ماه 97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم وزرایی که در دستگاه حکومتی بنی عباس به قدرت می رسیدن و قدرت مطلقه می شدن، اینها باید مورد مطالعه قرار بگیرن. یک تلاشی ما از طرف اهل بیت می بینیم که درون این دستگاه ها کسانی باشن که زهر اقدامات اینها رو بگیرن، با اثرگذاری هاشون بر اینها اون نیت سرنگونی، اون نیت به ثمر نرسه و به عبارت دیگه نزنن به سیم آخر. خلاصه این یک جریانه که از زمان امیرالمومنین این مشهوده، از زمان امیرالمومنین مشهوده، یعنی چه در کنار اول، دوم، سوم و چهارمی و تا بیاید برید در دستگاه معاویه، این مشهود هست. شما میبینید افراد رو، سلمان استاندار، مالک اشتر فرمانده لشکر، عبدالله جعفر مشاور معاویه هست، تو درگاه معاویه هستش، و بعد میاد به فرزندان محمد ابن ابی بکر، به اصطلاح قاسم، او به اینها خیلی نزدیکه. تو دستگاه بنی عباس هم میبینید در تقدیم زراره خزینه‌دار منصور دوانیقی است، یعنی بیت مالش پولا، نگهدارش نگهبانش او بود. این حالا ببینید چقدر مثلا اونجا بایی که این همه مثلا زراره روایت داره، اما خب زراره اونجا هست دیده. شاید یکی از ادله این تفاوت روایات در باب زراره زامه و مادهه همین باشه، چون زراره روایات زامه زیاد داره که مذمتش کردن، گفتن مثلا نه از ما نیست، کجه فلان، شاید از این باب بوده که حفظ وجه او بشه در اونجا و نتونن، شاید هم مثلا سخت بوده براش که در عین این که اونجا هست بتواند اسرار قوی رو حفظ بکنه. به همین جهت ظاهرن به او امام صادق نفرموده بودن که بعد از من کیه، مشخصن کلن میدونسته ولی مشخصن. ولذا او وقتی که میخواست از دنیا بره قرآن رو گذاشت روی سینش، گفت خدایا هر کسی را در این گفتی امام من، مام با اعتقاد به او از این دنیا میرم. ظاهرن حالا 6 ماه بعد از امام صادقیشون از دنیا رفت، چون خیلی جب سنگین بود تا بفهمن که امام هفتم هست و اینها. خب زراره اونجا بود، شاید به همین جهت هم بوده که به او به صراحت نگفتند، در حالی که خیلی هم میدونستن دقیق از افرادی که مانند او روایت ندارن، به تعداد او روایت ندارن. خب بعد میایین جلوتر، خب شما به آل یقطین میخورید. آل یقطین اینا محبین اهل بیت بودن، عارف به حق اینا بودن، ولی اینا در دستگاه منصور و حتی مثلا در دستگاه از کام خدمت شما که مهدی عباسی، هادی عباسی، بعد میان تو هارون عباسی، اونجا دیگه خب اون علی ابن یقطین اون خیلی نزدیک میشه. و بعد از اون هم داریم امثله فراوانی داریم که این رو متذکر شدم در بعضی از این مباحثه ها، که وقتی که متوکل یک بار امام هادی رو احضار کرده بود، یکی از شیعیان شاهد بود که حضرت رو دارن میبرن در کاخ متوکل، خیلی نگران شد وایساد از دور تماشا کردن. اونی هم که آمده بود متوکل رو ببره، فرمانده گارد حفاظتی خود متوکل، یعنی مثلا عالی ترین رده نظامی امنیتی اون دوران اونها. خب وقتی که امام رو میبره داخل، به داخل قصر، این خیلی نگران، باز همچین هنوز پای رفتن نداشته ظاهرا، حالا مثلا یه مدار دیگه وای میسه، یه ها میبینه که همون فرمانده گارد دوباره اومد بیرون. فرمانده گارد اومد بیرون و صاف اومد سراغ این، صاف اینجا گوه این چیش کار میکن، چرا اینجا بایسته؟ این هم بنده خدا هول شد، حالا چی بگه؟ بالاخره گفتش که به قصر مثلا مولا و آقایم نگاه میکنه. گفت چی نگاه میکنه؟ گفت در بر نگاه به احوال و حال مولای هم هستن. گفت مولاد کیه؟ اونم گفت خب بابا آقای متوکل که رئیسه. گفت نه دروغ میگی، مولای تو متوکل نیست، مولای تو همین آقای بود که من بردمش تو، تو هم حال او رو نگرانی. گفت ما دیگه چیزی یعنی رو بگیم دیگه، حالت زد پس گردن منو برد تو رسیدیم در یه اتاقی و در رو وا کرد و یک پس گردنی به من زد، منو هل داد تو اتاق. حالا مثلا چیزی هم گفت برو رافضیه فلان، در رو بست، من افتادم تو اتاق، بلند شدم دم ای آقای امام هادی اونجا، آقای امام هادی اونجا و یه قبری کنده شده و آقا رو لبه قبر نشوندم. گفت این وضعیت که دیدم دیگه خیلی نگران شدم، نگران شدم که ای آقا رو میخوان گردن بزنه. آقا حال منی که دیدن فرمودن که نه ناراحت نباش. گفتم آقا اینجور فرمود نه، همینجور رو اردن اینجا به حقیقت حالا چه زخم میخوام بگیرن و اینا، طوری نیستش، نگران نباش. گال نشستیم و خدا از آقا اول پرسی آقا به ما آرامش دادن اینا. یه دقیقه بعد اون یارو اومد، یارو اومد و گفت آقا حافظی بیا بیرون ببینن. حالا بیرون رو گفت دیگه این غلطه نکنی، هم چش ارد دم در یه پس کردن من زد گفت برو بیرون. بعد ما رفتیم گفت ما فهمیدیم که این بنده خدا منو از نگرانی در آورده. این وقتی میرفتم ظاهرا آقا خدا آقا یا هر کی بهش گفته آقا برو این بنده خدا اون رو برو نگرانه، این نگرانی در بیار. فرمانده گارد حفاظتی متوکل، فرمانده گارد حفاظتی متوکل نیرو آقاست در اونجا. بله دیگه، که نگران آقا این چرا آوردی، چرا بیرونش کردی، اون بلد بود دیگه، بلد تقدیر کار خودشو بلده، در اونجا بخواد وایسه اینجور. و بعد حالا امثله فراوان هست، اینو فعلا از باب این. خب پس ائمه داشتن، خب حالا اون جریان انحراف یهودی صفت این، اینا چی؟ اینا غیر از خود جریانی که این بنده خدا اون بالا قرار داده، اونا در درون افراد نداشتن؟ اونا کسانی رو نداشتن که اقوای از این عباسی، اقوای از او در کنار او وایسه و او رو کمک کنه در این که اسلام چپه بشه؟ یعنی حالا شما برای خیر وزیر دارید دیگه. حضرت موسی گفت برادر منو وزیر من قرار بده و من کمک بکنه. شما درست در نقطه مقابل میبینید قرآن برای فرعونم هامانو معرفی میکنه، یعنی همونطوری که برای حضرت موسی هارونو معرفی میکنه، برای فرعون هم هامانو معرفی میکنه. میگه اگر این ور هست اون طرف هم هست، اون هامان فرعونو کمک میکنه که چی؟ که این فرعون مبادا دست از اون انحرافش برداره. خب آیا درونه این سیستمی که بعد از پیامبر اکرم آوردن سر کار، آیا به همون فرعون ها اکتفا می کردن یا نه در جریان اینها هامان ها رو هم می فرستدن؟ ببینید هامان در بعضی از جاها خیلی قوی تر از فرعون کار میکنه. یعنی فرعون به دلیل ابتلاء به مشکلات حکومتی گاهی یهو میفته روی این دنده که بره سمت خدا، چون اون پاسخگو باید باشه دیگه. یه جایی هم اینه کم میاره میگه این چیز کار کنیم بریم سمت خدا. اینجا چی باید مانع بشه که اینجا هم این سمت خدا نره؟ او هامان از سکار فرعونه، اما در این حال اون هامان فرعون رو در اون نقاط، حالا این بنی عباس مثلا مهدی عباسی و یه تحت تأثیر آقا امام کاظم قرار میگیره. مهدی عباسی خود به دوران امام کاظم دیگه تحت تأثیر قرار میگیره، یه جاهایی کم میاره. ببینید بعضی جاها اهل بیت برای اینکه اینها خط آخر کار آخر رو انجام ندن در مداوای اینا مشارکت میکردن. شما در باب خود حالا یکی اینا هادی عباسی یا چیز، این وقتی مریض میشه به حال مرگ مثلا میفته، مادره متوسل میشه به امام کاظم، از امام کاظم دستورالعمل میگیره میره اون خوب میشه. خب چرا حضرت اینو مداوا میکنه؟ چرا کمک میکنه به اینکه این خوب بشه؟ خب اولا اینکه خب اینا صفت خدایی دارن دیگه، خدای متعال کسی از در خانهش ناامید بر نمیگردونه. وقتی که اون رسما میاد به امام کاظم میگه آقا بر تقدیر شما ابن رسول الله هستی، شما کار دستتون بر میاد، مثلا شما دعایی بکنید، حضرت اینجا اگه بفهمد که برو من دعا نمی کنم، این مثلا میدید که خدای متعال کسی که در خانه شما ده رسما برگردونه بره. اینا اینجوری نبوده، اینا اون خود دستگاه بنی عباس هم خودشون اعتقادشون بر اینا بود که اینا نه با خدا اتصال خاص دارن، اینا به هم نمی زدن. منتها خب همین اثرگذاری ها باعث می شد اون یه جاهایی یهو شروع کنه به نوعی کوتاه آمدن. اینجا هامان اینا کی بود؟ چون اون که عرض کردم در وزرای اینها، ببینیم طرف مقابل نفوذی کی فرستاده، که به همین جهت عرض کردم برید رو برمکی ها خیلی مطالعه کن. آل برمک خیلی جریان خطرناک بود که اینا اصلشون هم برمیگشتش به ایرانی ها، که ما باید در ایرانی ها مطالعه کنیم که اون برمک کی بود، اونو کی فرستادش، چگونه بود. حالا یه نکته بله بله فراوون بله حدیث ساز. اون سعید ابن مغیره چی گفت؟ سعید ابن مغیره وقتی میخواست بمیره گفت 12,000 حدیث جعل کردن به نام اصحاب جعفر الصادق، به نام اصحابش، یعنی گفتم زراره عن الصادق، محمد ابن مسلم عن الصادق، معروف ابن خرابوس عن الصادق، گفت به نام اینا 12,000 حدیث جعل کردم. هیچ کی نمیدونست که اوائل این آدم کجیه. یا به اصطلاح آل دیگرانی، آل اونا رو مثلا مثل عرض کنم خدمت شما که احمد ابن هلال عبرتایی که او در زمان امام حسن عسکری خب چیز بود دیگه، جزء نواب بود، بعد کج شد. خب حالا نمیتونیم بگیم تو خونه امام عسکری نفوذ کرده، ولی حضرات معمول بودن به ظاهر دیگه، به ظاهر این آدم خیلی خوبیه، اما وقتی میاد اون انحراف رو ایجاد میکنه آدم میتونه حد بزنه که اینها هم نفوذی بودن. بله اینو بدونی، در قله امامت شیعه اونجا نفوذ محاله. قله امامت شیعه 12 تاشون که الان اصلا معصومه، راه نداره. تو جانشینان اونها، اونی که رهبر کل میشه، اونجا نفوذ محاله، نمیشه.
نه که
محتوای حدیث خلاف گفته امام، با زیرکی هایی خیلی کم، نه زیاد،
چون کشفر نبودن مردم،
نه نمیشه بفهمید. الان شما خود حضرات بعضن روایات رو متفاوت میفرمودن به خاطر تقیه دیگه. اینا میگه که گیج میشه این درسته یا اون درسته. شما خیلی روایات پاکسازی کردن، روایات تازه این شده، روایات متعارضه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی به هر تقدیر اون کتاب استفسار رو برای چی نوشت؟ استفسار برای همین نوشت که این احادیثی که متفاوت، یا خود در کتاب تهذیب، بله تهذیب دیگه، تهذیب شیخ. تهذیب یعنی چی؟ خیلی از جهات تازه روایت اومده میگه که این، لذا گفتن مرحوم شیخ طوسی خیلی جمعهایی که بین روایات کرده جمعها تبرعی شده، جمع روایی محسوب نمیشه، ولی بر تقدیرشون تلاش کرد که این روایاتی که با هم دیگه همخوانی نداره یه جوری درستش بکنه. حالا خیلی تلاش کردن، پاکسازی کردن تا به اینجا رسیده که گرچه هنوز کم ترکل اولون للآخرون خیلی هنوز کار داره. بله عمرم نفوذی داشتن، منتها به اصطلاح حالا سیستمی که بره اینا رو شناسایی کنه بیاد لو بده و امثال اینها، چون حضرات معصومی اگر هم مشاهده میکردن نمیتوانستن بگن، چون اون تو قله است. شما حساب بکنید آقای هارون الرشید متوجه بشه علی ابن یعقوب نفوذی حضرت، پوستش میگیره میکنه. حالا شما بفهم مثلا سعید ابن مغیره نفوذیه منصور دوانیقیه، خب چیکارش میخوای بکنی؟ یک کلمه بگی این نفوذیه منصور دوانیقیه فرستاده ما رو خراب بکنه، خود امام صادق رو میگیرن میندازن تو زندان. حضرات نسبت به نفوذیای اونا نمیتونن چیزی بفرمایند. ولی اون دستش باز بود.
یه جوری
با اینها بازی میکردن، یعنی تقیه؟ تقیه کارش کنه. باید بشینه تو جلسه میاد و میشینه و حضرات نباید چیزی بگه. حتما این دیگه بله دیگه میارش و میبرش، کی به این گفته برو این کار بکن که بیارش و ببرش، بعد هم میاد میگیره، میگیره آزادش کنه برو، بعد میاره بیشه حضرت میندازه اگر میخواست، چون اینجا ویژه بود. بعد هم حالا این معلوم میشه که حالا این در بحث عملیات روانی، این معلوم میشه که اینها خیلی کار عملیات روانی میکردن که حالا قبر رو کنده حضرت بیاره بالا سر قبر بشونه که حالا مثلا چی، حالا این برای اینکه آقا خلاصه کار نکن و الا میکشیمت این قبر فلان و بیسار. آل مرمک خیلی خبیث بودن، اونا رو خوب که مطالعه کنی میبینی و جالب. حالا همین آل مرمک همینا رو شما هشام ابن حکم، یون آدم قویه، هشام خیلی آدم قویه و دربارش هم نظر اعتقادی خیلی اختلاف. اینی در باب میبینی که میگن آقا فرقه هشامیه داشت، در که هشام ابن حکم کسیه که شما اگر شخصیتشو مطالعه کنی میبینی این آدم آدم ساده ای نیست، خیلی پیچیده است. این هشام ابن حکم با آل برمک مرتبط بوده، با آل برمک، و آل برمک اینو را میدادن بین خودشون. حال بینید این خراب هم میشه وقتی با اینا رفاقت میکنه. آل برمک کیه؟ آل برمک کسیه که به نفرین امام رضا علیه السلام یک دفعه برخورد باهاشون شروع میشه و اون حالت عجیب و غریب کشتاری بعد، ولی این با اونا ارتباط داره. اونی که روات اهل سنت وقتی میگن هشام ابن حکم رو وقتی که میان بررسی میکنن میگن کان متقربن الی آل برمک، این با اونا خیلی نزدیک بود و رفیق بود و اینها، یعنی حضرات با افراد توانمند رو اونها هم اثرگذاری میکردن. و اینو به شما عرض بکنم، این روزها هم باید این باشه. ما باید خیلی سعه صدر داشته باشیم. به معنی اینکه یک کسی میره یک جایی و یه ارتباطی میگیره و یه کاری میکنه، همون اول شمشیر نکشیم بزنیم در به داغونش بکنیم. گرچه که ما وظیفه داریم اگر کسی رفت در جاهایی که هست متهمش بداریم، یعنی دیگه باش ارتباط نگیریم، ازش تبلیغ نکنیم، اما رد کردن و زدن و در به داغون کردن خیلی ساده نیست. خیلی بدونیم که یه حال ممکنه یه نفر که آقا تو باید اینجوری کار بکنی، اینا رو دقت داشته باشیم. یه نکته راجع به آل برمک عرض بکنم، این هارون الرشید، خب برمکی ها از چی شروع میشه دیگه؟ از خالد، خالد برمکی، یحیی بن خالد، جعفر بن یحیی بن خالد برمکی، اینا از زمان منصور دوانیقی ورود کردن تا میان تا زمان هارون الرشید تا سال 87 هم هستن. سال 87 یه ضربه میخوان، یعنی حساب بکنید از سال 146 اینا هستن بین اینها تا این قوی ترینشون که توی بله 187 بودن، حالا تو ذهنم اشتباه نکنم، بین 87 اگر جا به جا نگم 178
ببین
87 باید باشه، یکی دو سال قبل از مرگ هارون بود. هارون وقتی به این ضربه زد خودش هم دیگه انا بلنا شد دیگه. نزدیکترینشون این جعفر بود. خب جعفر چند سالگی در کنار هارون قرار میگیره، هارون چند سالگی به قدرت میرسه، هارون 21 سالش بود رئیس شد. وقتی هارون رئیس شد این چند سالش بود؟ یعنی این چقدر؟ میگن سنی که این کشته شد، کشتنش 37 سالش بود. از 37 سالگی زده نکشت، یعنی از جوانی با هارون میچرخید. از اونجا اون وقت این آدم 37 ساله اینقدر شعر حفظه، اینقدر مسلطه به آیاته، در نطق کم نمیاره، یعنی کسی نبود از شعرا برای هارون شعر بخونه این شعر رو ادامه نده، نره جلو رو دست او شعر بگه، کسی از آیات قرآن بخونه این زود در برابرش آیات نیاره. یعنی این آدم های عادی نبودن، خوب انتخاب شده. اصلا هارون حاضر نبود از این جدا بشه. خب دقت کن، وقتی هارون میدونید یه شبه یه اینو زد در به داغونش کرد، یه شب، یعنی با هارون هم مکه آمدن، شعری هم هست که امام رضا علیه السلام داشتن میرفتن مکه، نگاه کردن به یه کوهی رسیدن، عبارت هایی فرمودن که خلاصه صبح میسازن شب گشته میشن فلان و بیسار، هیچکی نفهمید ازت چی میگه. این همون سال جعفر برمکی با هارون میرفتن، جعفر برمکی بالای یه کوه در مسیر مکه، چه بلایی اینا سر او بالا کاخمانن ساخته بود که اگر میخواد بره اونجا، در راه بازگشت با هارون شب اونجا عیش و نوشی داشتن. افشد آمدن رسیدن به حالا بغداد یا هر جا بود. وقتی به بغداد رسیدن باز غروب آفتاب با هارون بود. هارون شب نشینی هاشو با این جعفر انجام میدن، یعنی میخواست شراب بخوره فلان، حتی این باید باشه. جعفر گفت امشب در خدمت شو، گفت نه امشب تو خودت برو خودت ایشونوش را بنداز، حتما هم ایشونوش را بنداز. حسین رفت این باش برای شراب فرستاد، برایش مغنیه اینا. او حسابی خورد اینا، همچه خوب مست شد نصف شب که رفت تو آل مستی، دیگه تو آل مستی باید بریگر بخوابه، یه ها مسرور فرمانده گارد هارون یه ها آمد گفت عجب امیرالمومنین، بیا کارت داره. گفت چی کار داره؟ گفت چی مخواد به حسابت برسه؟ کوهستان هم برسه. گوهاله گوهاله بذار من. گفت نه هیچ کاری نمیتونی بکن، باید بیاد. آقا افتاد به دست پاش، نبر. گفت نباید ببر. گفت هارون کجا؟ گناه اون پاش میبینی؟ اونجا گرفته خوابیده، اون همه تو مسته. گفتش که ببین یعنی تو مستی دست دور داده، حالش خوش بشه تو اگه منو کشته باشی گردن تو میزنه. با برو بهش بگو که فلانی میگه میخوام تو رو ببینم. مسئول یه خوده چون میدونش این جعفر برمکی راست رفت هارون. گفت اما هارون خوابیده تو عالم هستی. گفت جناب هارون این میگه من تو رو ببینم. گفت مگه من تو رو نفرستدم گردن اینو بزنی؟ مگه بهت گفتم که ازش بپرس منو میخواد ببینه یا نه؟ چیکار کنم؟ گفت برو گردنشو بزن. اومد و آقا شمشیر کشید افتاد دست پای این. گفت ببین این مسته، فردا برو بهش بگو من فقط تو رو ببینم. آمد گفت هارون این میگه فقط تو رو ببینم. یک فوشه خیلی رکیک به این داد. گفت اگر بری این دفعه برگردی خودم گردن تو رو میزنم، بعد میرم و میزنم. برو سرشو بر من ورده بیا. شعب خورده فلان بیسار. آقا اومد و تا اومد به دست بابی افته زد همون جا، همون تو کاخ، همون جایی که این هر شب با این شراب و اینا میخورد، همون جا گردن اینو زد. گردن زد بعد راضی نشد که گوه وسط نصفش کن، نصفش کن، یه نصف رو به این دروازه، نصف رو. آقا به همه مامورا گفت برید بابای رو بگیرید، داداش رو بگیرید، آقا ده بگیر. حالا وقتی آن آمد خود تموم شد و اینو زد و کش. هارون به مسرور گفت تا رفتی اخونه بیاریش، چیزی نگفت. این رفتی اخونه بیاریش چیزی نگفت. گفت چرا؟ گفت چی گفت؟ گفت ها کذا تقوم و ساعت، قیامت یهو اینجوری میاد. نیومد گفت من تو رو بخواب ببرمت، گفته بیار گردنشو بزنم. ها گفت ها کذا تقوم و ساعت، در آیه داره که وقتی مرگ رو میبینن میرن تو قبر میگن رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحن. یه دفعه که مرگ دیدی گو او 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 قیامت یهو اینجوری میاد، همین آدم خبیث. بعد امام رضا فهمود به ظلمی که در عرفات بود دادن ایشون یه چیزی میگه، گفتن آقا چی میگی؟ فرمود دعا کردم خدا آل برمک رو به دلیل ظلمی که در حق پدرم کردن خدا کارشون رو تموم کنه. یعنی اینجا نشون میده که آل برمک رسیده بودن. چون وقت اون جلسه قبل براتون گفتم که این جعفر برمکی وقتی که آقا امام هفتم رو او در زندان چیز کرد، پاشو کرده بود توی یه کفش که علی ابن موسی رو بزن بکش، که در این نفاقتی که این یارو هارون با این داشت یو ناراحت شد، گفت تو میخوای من همه اینا رو بکشم؟ همه اینا رو بکشم؟ یعنی منظورش همه ی آله هاشه. چون بالاخره این احساس میگرد با اینا پسر عموه دیگه، این زواهر رو بخواست نگرد داره. گفت میخوای همه رو، یعنی این که حضرت میاد میگه خدایا اینا رو بساشون جمع کن، حضرت دیده بودن که اینا در مسیر عمل کرد به جایی رسیدن که تیغ رو میخوام بندازن اصل رو بردارن. ولذا اینا هم قبلا هم براتون گفتم امام رضا علیه السلام دعوت خودشون رو علنی کردن، فرمودن انا الامام. به همین اطراف بعضی از افراد گفتن آقا شما داری میگی اینا این بلا رو سر پدرتون در آوردن، با توجه به برمکی ها اینو گفتن. حضرت فرمود نه مشکلی نداره، حل میشه. یعنی اگر برمکی ها میموندن حتما حضرت شهید میشدن، حضرت رو میکشت. بله ببینید داستان این که چگونه بود اینقدر متفاوت گفته شده، آدم نمیتونه دقیقاً بدون کدوم. اصل قضیه اینه که خدای متعال یه جوری دخالت کرد دیگه، چون حضرت نفرین کرد. ببینید احساس میکنم اینه علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل شد. یه دفعه نقل میکنن قضیه. حالا چون خیلیه، این هارون خواهری داشت خیلی زیبا بود و هارون از نظر خواهر برادری عاشق این خواهره بود. تو جلسات خوشگذرانیش حتما با خواهره می اومد. خواهرم نطاقه شعرگو، تو جلسات داداشه که بود خیلی به داداشه خوش میگذشت شب نشینی. جعفر هم اینم زیبا بود، اینم نمیتونست این از این دل بکنه، اینم باید باشه. خب خواهره برای این نامحرمه. خواهره برای نامحرم. این هم میخواست باشه هم اینجوری. او ببین جعفر شما دیدن نامحرم و ناراحت مجبور. گفت یه عقد برات میخونم، چون اینه که متعرکه قبول نداشتن که حالا مثلا امشب بخونه سوقت کنه. گفت تو این زن تو میشه، اما حق نداری استفاده بکنی. چش بای این آقا، اون خواهره عاشق این، اینم دلداده ای اون. خوش رفتن همه کاری کردن، بچه به دنیا اومد. اوه اینو چیکارش کنی؟ ای رو جعفر برمکی مثلا پول ها و ایناش که دیگه به حساب نمی اومد. که مثلا اگر امروز بود، اگه میگفتی صندوق ذخیره فرهنگیان 12,000 میلیارد بالا پایین شده، اون میگفت چیزی نیست که. این ثروت ها اینجوری بود. وقتی که میگن فرض میگن که چقدر بله او وقت خزان بینید، یه دفعه هارون رشید یه دفعه میخواد علی ابن یقطین رو آزمایش کنه، علی رو شبانه میخواد، میگه علی تو خیلی به پاس خدمات 20,000 دینار بهت میخواد بدم. یعنی چی؟ یعنی 10,000 سکه، 10,000 سکه بار آزادی میخوام بهت بدم. چیه؟ آقا در این صندوق ها میکنم 10,000 تا دادم، 20,000 تا دادم. یعنی از زن خزائنه این حساب کتاب نداشت. او این بچه رو، این بچه رو با امکاناتی فرستاد مکه، اونجا ندیمه گرفت و فلان و بیسار. آقا این بچه تو مکه بزرگ شد، سال اول، سال دوم، سال سوم، حالا این بچه مثلا شده در 7-8 سالش. تو حالا حفظش رسیده به که؟ رسیده به الان، حالا 7 سال، نمیدونم چند سالش بوده، ولی بزرگ شده. همین سفری که هارون با این رفت مکه و بعد برگشت کفینه بزنی، میگن آقای جعفر برمکی حساد داشت، حسودی بهش میکردن. اینا قضیه رو فهمیده بودن، قضیه رو فهمیده بودن، به اون خادمه اون بچه گفته بودن میری به هارون گزارش میدی، اگه گزارش میدی هارون بفهمه گردن تو رو میزنه. اینجوری چیه؟ آقا این بدبخت فهمیشه میره گزارش میده، میده با به هارون، میگن هارون این خواهر تو خلاصه کزا شده، اینم زاییده، اینم اینجور. کدوم آقا بچه رو میارن، بچه رو میارن، همه اون خواهد اینا رو میاره. آره خواهره رو میاره، این بچه تو میگه آره. اونجا چیه میگه؟ خواهره
میپیشه هارون نبوده ام نشانه
حاملگی که مشخصه، نه دیگه میپوشونده. بله بردش مکه دیگه، برده مکه، زاییده مثلا اینجور، اومده خواهره رو برده طوری دیگه، نه شکمی بالاست نه. فهمید؟ هیچی نگفت، اووردش ها، خواهر من رو کزا میکنی؟ میگن این بوده. اما آیا واقعا این بوده؟ این همون میشه علم ترکی و فعل رب بکر. آخه این قضیه هم باعث میشه تو این آدمی که سالیانی بهت خدمت کرده یا بزنی بکشی. خب حالا چیه مثلا خواهر تو مثلا؟ انسان به سختی میتونه قبول کنه که این بوده. حالا او احساس داشته کودتایی قراره بشه، سرسداش در نیورده، امنیتیاش به چیزی گفتن. اما اگر واقعا این بوده، آدم میبینه این گونده های عالم گایی و خدا وقتی میخواد بزنه زمین، سری چیا میزنه زمین؟ یعنی یه چیزی که اصلا بر اون نباید مهم باشه یا مهمش میکنه، مهم میشه، میارش سر غضب، میره تو غضب میزنه. این حالا من احساس میکنم اگر فقط این بود، این بابای اینا چرا کشت، داداشا رو چرا زد، اصلا آل برمک رو این درو کرد. احساس من اینست که این داستان ساختگیه. اصل قضیه این بوده، به یک بار هارون احساس کرد اینا کار برش میبرن. فهمودی؟ احساسش این بود که اینا کار برش میبرن. بله، رفت تو ترسید. آره اینجوریه، اینو بدونید، هر کجا یه طرف احساس کنه کودتایی هست، وقتی ضربه بزنه حتی نقاط نیم رو هم میزنه، یعنی 100% یارو کودتا چیه 90% هم 0.5% هم ارتباط داشته باشه میزنه. او بوده منتها اینو پوشش درست کردن که همون دستگاه امنیتشون لو نره. اینها این یه آله که این اومدن ضربه خورد. در اینا به اصطلاح فضل ابن سلم هم توی این ماجرا که میری میبینی تو دستگاه هارون، فضل ابن سهل و اینا رقبای اینا بودن. رقبا هارون هم میدونه، ولی هم اونو نگه میداره هم اینا. وقتی که ضربه میخوره او، حالا فضل ابن سهل این میشه یادم گنده. اینجا یه سوال، فضل ابن سهل آدم امام کاظم بوده یا نه فضل ابن سهل جایگزین بعدی آل برمکه که اگر اون ضربه خورد این بشه؟ یعنی در ببینید حالا این فضل ابن سهل با این خاطر، این با این وضعیتی که جناب مفید میاد میگه، این فضل ابن سهل این کسیه که میره کنار محمد امین وای میسته. یعنی در دعوای امین و مأمون کجا وای میسته؟ میشه امین وای میسته. نیست نه آقا جون، یکیه. آقا جون من، فضل ابن سهلی که کنار امین بود،
کنار
فضل ابن
ربیع بوده، فضل ابن سهل.
خب اینا همه فضل ابن سهل ابن ربیع میشن دیگه.
نه، فضل ابن سهل، فضل ابن سهل
سرخسیه، کنار مأمون بود. ببینید اون فضل، اجازه بدید، اون فضل ابن ربیعی که در دستگاه هارون هست و رقیب برمکی ها هست، این فضل ابن ربیع میره با کی کار میکنه؟ با امین. وقتی امین کشته میشه فراری میشه، مأمون اینو میبخشه میاره در دستگاه خودش مقرب میکنه. این فضل ابن ربیع،
فضل ابن سهل و ورود مأمون از خراسان به بغداد پاشاگه.
بله،
میگم شاید این فضل ابن ربیع میفرمایید وزیرش کرده بعد از اون باشه که فضل ابن سهل رو خورد و اومد بغداد.
ببینید میخوام اینو عرض کنم، این فضل، این فضلی که رقیبه آل برمکه، این فضل ابن ربیعه. این فضل ربیع میره کنار مأمونم، امینم وای میسته. وقتی که مأمون میزنه امینو میکشه، باید اینو گردن میزن، اما اینو میبخشه میاره مقرب خودش میکنه. خب این فضل ابن ربیع، این در دستگاه هارون، این در اونجا که هست از کسانی است که از امام کاظم تبعیت میکنه. این فضل ابن ربیع، این از امام کاظم تبعیت میکنه و خیلی از جاها تندی های هارون علیه امام کاظم رو ظاهرا میگیره. میره کنار امین هم وای میسته. معروف هم اینیست که امین به امام رضا نزدیک بوده، ولی مأمون نمیزنه اینو بکشه و این میاد مقرب میشه. این پیش دیگه رو چجوری حلش کنه؟ یکی بوده، چرا در زمان آل برمک این مقربه به امام کاظمه، میره کنار امینم وای میسه. ببینید مأمون اینو میاره تو دستگاه خودش، یا این عاملی بوده برای امام کاظم، به امام رضا ملحق میشه. از برنامه‌ای که مأمون داشته تا به نفوذیای حضرت ضربه بزنه. ما گفتیم مأمون برای چی امام رضا رو آورد اونجا؟ مأمون علت این که امام رضا رو آورد ولیعهد خودش کرد چی بود؟ دلیل این بود که مأمون شیوه های قبلی برای کشف سازمانی که اینا داشتن رو کارآمد ندید. گفت پدر من هر کاری کرد اینا رو پیدا کنه پیدا نکرد، آخر انداخت زنده. من بیام چیکار کنم؟ بیام همون کاری ها بکنم که علی علیه السلام بهش مبتلا شد. حضرت به چی مبتلا شد؟ حضرت بعد از عثمان وقتی که رئیس شد مجبور شد چیکار کنه؟ هر چی آدم تربیت کرده اینا علنی بشن. علنی شدن. تو جنگ صفین چه بلای سرشون اومد؟ اکثرشون شهید شدن. یعنی شما ببینید عمار شهید شد، هاشم مرغال شهید شد، ابن طیهان شهید شد، جندبهای ثلاثه شهید شدن. اینا نیروهایی بودن که توسط حضرت تربیت شدن، تو این سیستم بودن، همه اینا شهید شدن. حضرت وقتی مالکم شهید شد، وقتی خبر مالک رو بهش دادن، حضرت چی فرمود؟ فرمود روزگار تو که علی هر چی نیرو داشت ازش گرفتی. بر چی نوبر بودن؟ روزگار تو علی هر چی نیرو داشت ازش گرفتی. درست شو؟ پس اونا هر چی تلاش میکردن که اختفاء رو پیدا کنن نتونستن. وقتی حضرت اومد در قله حکومت قرار گرفت، وقتی مجبور شد از اینا استفاده بکنه، همه لو رفتن توی به اصطلاح جنگ جمل و تو جنگ صفین و تو ترورها همه ضربه خوردن، چون میشناخت دیگه. حکیم ابن جبله قبل از اینکه حضرت به حکومت برسه میگفتن محبه، اما وقتی حکیم ابن جبله حضرت به حکومت میرسه، وقتی عایشه میاد به بصره، وقتی حکیم ابن جبله در برابر عایشه موضع میگیره، دیگه همه لو میره که این نیرو علیه، میزن شهیدش. مأمون دنبال اجراء همین برنامه با امام رضا بود که چی؟ که امام رضا خلافت رو قبول کنه. چون اومد گفت آقا با قبول کنی، حضرت بشه خلیفه. وقتی بشه خلیفه باید چیکار کنه؟ نیروها استفاده کنه. وقتی نیروها استفاده کنه، خب حالا فهمیدین قدرت که دست امام رضا نیست که، قدرت دست اینا. این آورده امام رضا رو گشته اون بالا، هر لحظه اراده کنه علیه امام رضا میشه کودتا، میزنه قل اقم میکنه. ولذا وقتی به امام رضا گفت آقا شما باید خلافت قبول کنید، فهمود مال توه. اگه مال توه حق واگذاری نداری. اگه مال تو نیست برو کنار، برو بگو من نیستم، واگذار کن به خود مردم، وقت مردم تکلیف خودشونو بفهمن. یعنی اگر واگذاری او باشه قدرت دست اونه، اگه این بره کنار مردم بیان قدرت اینا به هم بریزه. گفت آقا مجبوری، دست برد و قبضه شمشیر، مجبوری میزنم میکشم تو. حضرمو بزن بکش. یه عجیبه با حضرمو بزن بکش. برای اینکه اون سازمان لو نره، حضرت حضر حاضر شده شهید بشن. اینو هم مهمه. وقتی دید نه به هدف نمیرسه، تغییر شگرد داد. احمق گواه ولیعهد شد بعد از من. اینه که من میتونم مثلا بگم آقا ولیعهد. حضرت فرمود که ولیعهدی رو قبول نکنم چیکار میکنی؟ گفت گردن میتونه میزن. از اون باش، اما دو تا شرط داره. چیه شرط؟ یک، در امور حکومتی دخالت نمیکنه، معاف بدم. دو، تو کاخت نمیم. باش دخالت نکن، تو کاخم نه. خب مأمون بعد باختی. تو دو تا کار میخوای بکنی. یک، حضرت بکشونی تو کاخ، بگی اینا گیرشون نمیومد، ولی گیرشون میومد کاخ نشین بودن، خراب کنی حضرت. دو، توسط حضرت مثلا همین فضل ابن ربیع رو یه نامه به حضرت بزنی، بگی آقا این فضله آدم خوبیه و ها، نظرت چیه ما اینو وزیر قرار بدی؟ اگر آقا بنویسه آره قرارش بده، میگه ها اینا یکی این آدم اینه. اگر بگه نه قرار نده، ها میگه خب نه نیروی نیست، او کار خودشو میکنه توسط این عزل و نصب ها. آقا اولین نامه رو برای حضرت نوشت که آقا ما فلانی رو میخوایم استاندار قرار بدیم. حضرت زیلش نوشت مأمون من که به تو گفتم در امور حکومتی معاف بدار، من رو ازم نظر نخواه. حضرت نظر نداد، نه اولی نه دومی نه سومی، هیچ کیو حضرت نظر نداد. و جالبه حضرت عهد اینم نیورد مشهد
ایش که بتونستن استفاده کنن و
اختلاف اون
نظرشون رو بدن،
دو
هم حفظ بشه و همون شخص
بمون. همین میشد که ارسلام خدمت شما که حضرت همینجوری بدون علم لدنی کار کرد دیگه، خیلی راحت.
خب از افراد خوبم استفاده میشد.
آفرین، اگر بیادون اون میفهمه دیگه، اگر شما هر کدومو بگی آره این میفهمه اینه.
اگه میگفت این خوب
نیست، خوب میذاشتش
دیگه.
خب میگم دیگه، در حقیقت میگم این خوب نیست، بعد دروغ بگه. الان حضرتش دروغ هم نمیگه. بعد هم 3-4 تا زد به حضرت میزنه. یعنی چی؟ یعنی آدم خودشو به حضرت معرفی میکنه، آدم حضرت میگه آدم خوبیه، میگه این داره به من بازی میکنه. مأمونه، میدونی مأمون عجب جونوری بود؟ تو تمام کسانی که بعد از پیامبر اکرم اومدن، اگر از من بپرسی الا اولی، اون از همه اسم اولی رو من رو اون میذارم. اینو تو زب پاکش کنید. براتون بارها گفتم استاد ما فرمود ابوبکر نگید، بگید ابومکر. من 2 نفر رو بین اینا ابومکر میدونم، یکی او یکی مأمون. استاد
تو روایات استفاده کنید 3 نفر اولی بهتر این جایگاه رو دارن در من مکرشونم. شاید بنی عباس
کی؟
اولی، دومی و سومی طبق روایات اقاب الاعمال و جاهای دیگه تا آرمینا بدتر جایگاه رو نداره جهنم، یعنی حتی از مأمون هم بدتر جایگاه، پس مکرشون هم بیشتر بوده.
نه نه، ببینید مکر غیر از اقدامه، مکر چون قتل زهرای مرضیه بالاخره به گردن کی افتاد؟ دومی. طراحیش با کی بود؟ با اولی. بخواه اون که اجرا کرد دومی بود. مکر مأمون نگرفت. مأمون اگر مکرش میگرفت 1000 تا شهید رو شهید میکرد، و بعد جایگاهش در آتش اندازه، ببینید خود اجرا جایگاه رو تو آتش تعیین میکنه. از نظر مکاری، از نظر برنامه ریزی یه دومی خیلی زیرکتر. شما سومی اونا رو چقدر خوش فکر میدونی؟ ببینید و بعد جایگاه آتش مأمون طبق اون روایات جایگاه آتش کدوم بالاتره؟ سومی. در حالی که نسبت به این بابو بود. مکاریت رو عرض میکنم، خیلی مکار، طراح، زیرک بود. امزود میفهمید که حضرت داره میذاره سر کار، که علکی داره مثلا به ما بگید. ما از اول فهمید که من که بهت گفتم، حالا الان فهمید حضرت در رو دستشو خونده ها، ولی کاری نمیتونه بکنه، شو از اول خودش قول گرفت. نه خودش این که هیچ نفری توسط حضرت لو نده، هیچکی. یه نفر رو حضرت اونجا داشت، ابوسلط عربی. ابوسلط عربی یه در شکلشی بود خاده، حالا هرات بود دیگه، در شکل خاده. تو بعضی جاها دیدم، باز تحقیق کنید، تو جلسات سری مأمون اینو بیرون نمی کرد، فکر میکنه این حالوه، هیچی نمی فهم. وقت مطالب رو، مطالب اون تو رو کی برای شیعیان میوردون؟ اونی که نقل کرد که آقا تو این جلسه این به من سم داده. جلسه عادی نبود، اواصل بود. حضرت از این مجلسی که انگورو میل کردن آمدن بیرون، دقت فرمودید؟ این فقط تو اون جلسه اینو رانه، این پشت در بود، پشت در. یعنی این اونجا دیگه مأمون احتیاط کرد اینو تو اون جلسه ای که شمشیر کشید گفت آقا باید بخوری ولی گردنشونو میزنم، تو اون جلسه فقط این از این ور در به این ور نیاورد، که حضرت اینجا آمد بیرون به او گفت که آقا این انگوری که به من داده اینجوریه و اینو بگو، چون حضرت وقتی می آمدن دیگه حالشون بد می شد و اینها، و بعد ما آدم می فرستاد دیگه نمی شد اونجا. بله
تو
بحث کنیم جلسی تعیین کنم اون مشروع شاید دست نداشته باشه حضرت معصومی که سلام الله علیه ها اومدن به دین داره تخریشون علتش چی بوده که
فراخوان کرد حضرت
خودشون خواست
حضرت فراخوان کرد پخش بشید از شیعه. ببینید دو تا مطلب بود، یک این که حضرت نفری رو بیارن اونجا کنار خودشون بذارن، این زود میفهمه این اینه، این حضرت لو نداره، اهل بیت که میشناخ، او شیعیان رو میخواست گیر بیاره. اینایی که حضرت گفت بیایید اینا همه فامیلا بودن، فامیلا رو که میشناخ. منتها کاری که حضرت کردن که مأمون متوجه شد عجب خبطی کرده اینه که حضرت به خواهرها و برادرها فرمودن که این میدونه من ولیعهد قلابیم، سایرینش که نمیدونن، نه همه فکر می‌کنن جدی جدی این کارو کرده، تو رو به عنوان برادر ولیعهد تحویلت میگیرن، تو رو به عنوان خواهر ولیعهد تحویلت میگیرن. خب تو خواهر ولیعهدی، برو وایسا از شیعه تبلیغ کن، برو وایسا شیعه رو ترویج کن. و هر جا هم که میرفتن اینو تحویل میگرفتن. بله دیگه عرض میکنم. ببینید وقتی که آمد ایشون موقعی به اینجا ها رسید که مأمون فهمیده بود رو دست خورده، دیگه دستور مقابله رو داد، دستور مقابله رو داد، خیلی از اینا شهید شدن دیگه، منتها با سم و اینها و الا در مسیر ظاهرن ایشون تحویل میگرفتن. شما برید ببینید که حضرت معصومه در یک جا با بی احترامی روبرو شده باشه. بله اینجا دیگه دستور رسیده بود، دیگه اینجا دستور رسیده بود که آقا اینجا هم به اصطلاح ظاهرن خیلی اقدامات بدی نکردن و اینجا هم پوشش رعایت کردن. ولی ازای شما در تاریخ الان آرام آرام میگی ایشون رو شهیدش کردن، اصلا قبلها نمیگفتن که ایشون شهید شده، میگفتن ایشون وقتی اینجا رسید بیمار شد از دنیا رفت. بعد هم طبیعی بود، گفتن آقا یه دختری 18-19 ساله این همه راه آمده طبیعیه بیمار بشه، چون بیماری در مسیرها عادی بوده، تحویل میگرفتن. او یهو دستور مقابله آمد که این خوبه دوستان راجبه این اینو برید تحقیق بکنید. خیلی سخته در اون دوران گردش قلم مأمون، خیلی مأمون زیرک بود. مأمون حتی برای بعدیها هم، همین الان شما تاریخ عامه رو که نگاه کنید میگن که کان یمیل و الی رفزه، مأمون میل به رافزه داشته، یعنی اینقدر طبیعی برخورد کرد تا بتونه حضرت رو مهار بکنه که واقعا فرماندار و بخشدارش هنوز هم کم روزه احساس میکنن که حضرت ولیعهد واقعی بوده. شاید حالا من نمیدونم، از اون طرف اطلاعاتی نداریم که اونا اینو میفهمیدن. از اون حرف هارون به این که در حقیقت نمیتوانسته، یعنی از نظر تدبیر و سیاست میگفته داری اشتباه میکنی، شمشیر بذاریم همه رو بزنیم دیگه ما نیستیم. شاید حالا سری خبری از بابا بزرگه داشته، چون اون عبدالله ابن عباس خیلی چیزا رو برای اینا گذاشته بود که آقا اینجوری برید جلو. بعید نیست؟ بله بله حالا بله درسته، این که خدا مهلت نمیده یه داستانه، این که خودشون هم میدونستند، یعنی این که حضرت نفرین میکنن این دیگه از بین بره، این یعنی اگر این از بین نمیرفت شاید دست به این کار میزد، شاید دست به این کار، چون حضرت نفرین کرد که این از بین برن. اون دیگه بقیه شد سبب الله
ماشاءالله.